بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله من السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نظر مبارک سروران معظم استعزا دارید که توفیق است آیات نورانی سوره مبارکی حج را خدمت عزیزان بازگویی کنید. آیه که خوانده شد آیه پنجم از این کریمه مبارک است. خداوند سبحان از ابتدای این سوره مبارک اشاره به مسئله زلزله ساعه و امر عظیم قیامت بیان کرد. سنگینی و دهشت و گستردگی اون آدم رو با یه بیان لطیفی حضرت باری تعالی مطرح فرمود و متذکر شد. الان در این آیه کریمه خداوند سبحان اشاره می کند به اصل مسئله بحث. احیانا اگر انسان ها ممکنه به لغا تصدیب یا مردقی در این باب دارند به بیان لطیفی خداوند می خواهد این دردقه را از ذهن بردار. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب، ای مردم اگر شما در ریب می باشید از بعث و قیامت. اولا اینکه در خطاب اولی آیه شریفه یا ایها الناس رو می بینیم قابل ذکر است که خداوند سبحان هر گاه در قرآن می خواهد دستوری رو بیان کند، فرمانی رو صادر کند، کمتر پیش میاد از کتاب یا ایها الناس استفاده بشه. در اونجا کتاب یا ایها الذین آمنوا انگامی که یه حقیقت محض رو خداوند میخواد مطرح کند یا از آن رو میخواهد تکان دهد اونجا کتاب یا ایها الناس است. این اصل تربیتی مقلایی است. وقتی که خداوند سبحان میخواهد باری رو بر دوش بگذارد شخصیت ما را متذکر میشود یا ایها الناس اینجا نه، یا ایها الذین آمنوا کسانی که ما را دارید لمتقولون ما را تفعلون، شما چرا؟ دیگران اگر ادعاهایی دارند که اهل عمل نیستند شما که ادعای ایمان دارید چرا حرفی زدید و عمل نمی کنید؟ یا ایها الذین آمنوا لمتقولون ما را تفعلون. خداوند سبحان هنگامی که میخواد هشدار بدهد مسئولیت بر دوش بگذارد ما رو با هویت و شخصیت ایمانی من یاد می کند و به خود می آورد که مراقب باشیم بدانیم هر که بامش بیش برمش بیشتر. شما که مؤمنید باید چنین و چنان باشید و وظیفه ایمانی شما افتضاحی تکالیف می کند. اما وقتی که صحبت از بیان یه حقیقت هست یه مطلبی سبیل و کبیر و سیاه و سفید و مؤمن و غیر مؤمن رو زیر پوشش قرار می دهد به یه حقیقتی رو خدا من بازگو می کند نوعاً خطاب یا ایها الناس هست. فرمود یا ایها الناس و اینجا یه بحث کلی و بسیار مهم مطرح هست با این خطاب. این کنتم فی ریب، اگر شما در ریبی در بحث و قیامت. ناگذیریم که این واژگان رو یک یک خدمت درمیزان توضیح بدیم تا اون به طاقت آیه رو انشاءالله بیشتر درک کنیم. کلمه ریب رو الان قاعده میدونید که شک معنا میکنند، تردید معنا کنیم، نهایت این که ریب هر شکی و هر تردیدی نیست. میبینید در موارد استعمال فرق میکنیم. اونی که ذهن عزیزان آشناست به هر حال به هر تقدیری یه قلبی مراقب نمازتون نبودید، نمیدونید که حالا این نماز عشاتون رکعت سومید یا رکعت چهارمید. الان شما چی دارید؟ شک بین سه و چهار دارید. به شما میگویند فقها عزام که بناتون در انشاءالله داریم بگذارید که چهار است نماز و سلام بدید، این نماز احتیاطتون رو به این شیوه میخوانید، تتمه و تبصری ملحق میکنید به نماز و نمازتون انشاءالله مجزی است. اینجا شک بین سه و چهار دارید شما و مجموعه این مسائلی که پیش میان اینا میگید شکی یا هیچگاه شده استعمال ضعیف کنید اینجا بگید ما ریب کردیم بین سه و چهار؟ نه، مشخص میشه ریب و شک با هم یکی نیستن، موارد استعمالشون با هم فرق میکنن. همینطور است، در اینکه در کلمه مبارکه فرمود زارکل کتاب لا ریب فیه، نه فرمود زارکل کتاب لا شک فیه. اینجا فرق داره، نمیشه جای شک رو اینجا گذار. بعدن یه توضیح میدم خدمت عزیزان. هنگامی که تردید انسان از بددلی برمیخیزد، از سوء نیت برمیخیزد، اون شک و تردیدی که همراه با بدگمانی، عدم خوشباوری یا سوء نیت است، این رو ریب میگویند. ریب چنین معنایی رو دارد. به عنوان نمونه در خود قرآن میبینید خداوند سبحان میگه که یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. عده‌ای از دشمنان پیغمبر مکرم اسلام میگویند این جوان شاعریست که ما در انتظار او هستیم که ریب المنون بیاید و پرونده عمر او را ببندد. منون یعنی مرگ، منون یعنی مرگ، به دلیل اینکه منه به معنای قطع کردن است و مرگ رشته زندگی انسان، حیات انسان و تلاش آدمی را قطع کنه. اونجا به مرگ میگن ریب المنون، یعنی میدونیم مرگ میاد پس اصلا یقین داریم، اما نسبت به اینکه کلمیات تردید داریم، تردیدی هم هست که خیلی با خوشدلی نیست، یه قدری توش بددلی است. چی میشه به مرگ ریب میگن؟ چون انسان ها نمیدانن، خیلی خوش نگاه نیستن، چندان نمیپذیرن که زیبای مرگ را عنایت دارید. اگر کسی به دیگری مرگ بگوید اهانت کرده است، فحاشی کرده است، حتی کرده است، به زنی که در جامعه با خیالش مردم دارن چهره مرگ رو چهره خوبی نمیبینند، خوشگمان نیستند که به مرگ، به دلیل اون بددلی و بدگمانی که نسبت به مرگ وجود دارد به مرگ ریب گفته میشه. یه وقتی نزدیکتر گاهی بحث نگاه و نظر مطرح میشه، کاملا نگاه به زن اجنبی مثلا نامحرم محرم، وقتی این حرمت نظر در اسلام مطرح میشه که به کجا میشه نگاه کرد، کجا نمیشه نگاه کرد، کدام نگاه سری از کدام نگاه، میگن نگاه و نظر به قصد ریبه اگر باشد گناه است. به قصد ریبه اگر باشد شما میتوانید به صورت یه زن مسلمان نگاه کنید. صورت زن مسلمان اگر نظر کرده نباشه، آرایش کرده نباشه، نگاه کردن به صورت او احتیاط در ترک دارد، حرمت در نگاه ندارد، به سرقدن حرمت در نگاه دارد. حالا شما اگر به صورت ایزن مسلمان به قصد ریبه و شهوت نگاه کنید، بگم حرام است. اینجا قصد ریبه میاد، ریبه نمیشی؟ یعنی با سوء نیت، با بددلی اگر نگاه کردید دچار مشکل میشید. زیرا به شکل طبیعی معلم به شاگردش نگاه میکند، خب اشتراب هم نمیتواند بکند، نظر میافتد و هیچ قصد ریبه هم در کار نیست، شرایط هم شرایط عادی است. خب اینجا کسی حکم و فتوا به حرمت نمیده، هیچ شبیهی در این باب. پس اینجا ریبه یعنی بدگمانی و بددلی. در باب قرآن هم همینطور است، اگر خداوند سبحان فرمود ذلک الکتاب لا ریب فیه، در قرآن ریبی نیست، نمیگه در قرآن شکی نیست. چرا؟ میتوانید شک کنید در هر موردی، شک دارید بفرمایید پاسختون بگیرید. اگر هر موردی بعد شک شما پاسخ معیاست، اشکالی در اون نیست، اما در قرآن نباید شک از بدتری براتون بیاد. نگویید که یعلمه البشر، نگید انسانی تعلیم داده است، نگویید که احیانا این عرض به خدمتتون می نشیند افتتبه ها و یه شغل آله، نگید که می نشیند اساتیر می گوید، نگید که این نفر از کجا آمده است. در محدود قرآن شک برخواست از بدلی و سوء نیت وجود ندارد. پس خود معنای رید رو اولا این رید یعنی اون تردیدی که همراه با بدگمانی، ناباوری و سوء نیت است. این کنتم فی رید من البس، نسبت به قیامت یک چنین حالتی در ذهن خیلی از انسان ها وجود دارد که این قیامت چطور میشه؟ کی خبر آورده است از قیامت؟ یه قدری حالت بدگمانی و ناباوری ممکنه تصاری و جماعتی نسبت به مسئله قیامت داشته باشن. حالا اگر شما نسبت به قیامت چنین حالتی دارید، ما سریع تحریبتون میدیم، سعی میکنیم این ریب، تردید، بددلی و بدگمانی رو به کوتاه‌ترین و سریع‌ترین راه ممکن از دل شما خارج کنیم. اون کلمه بحثا از کنارش نگذاریم. در سوره تعاون عرض میکردم به بعضی از عزیزان، منم بعث، کلمه بعث در قرآن کریم از اسامی قیامت یوم البعث است. متعاقد بعث در لغت به معنای بیدار شدن از خواب است. اصلا بعث یعنی برانگیختن از خواب، برخاستن از خواب رو بعث میده. کمان که میبینید در مورد پیامبران الهی ما مبعث داریم، انبیا بعث میشن. یعنی هر جامعه ای که خفته است به خوابیده است، میرسد مردی به زنجیر غلامان بشنه. انبیا الهی هم اون جامعه خفته رو بیدار میکنند، در گوش جامعه نغمه هدایت رو مینوازند، به اینها از خوابشون و کسالتشون بیدار میکنند و تحریک ایجاد میکنند در جامعه. انبیا در دنیا بعث دارند، یعنی پیامبران در دنیا از خواب بیدار شدند. اما عموم جامعه بشری امروز برمیخیزند، فرداها برمیخیزند، در اون عالم است که خیلی از انسان ها از خواب بلند میشن. این یه بعد قضیه هست، یعنی واقعا همینطور که گاهی کردم خدمت عزیزان، این حاشیه و متعلقات زندگی انسان به متاسفانه موجب میشود که به خواب فرو بیاورد انسان و اون حقایقی که باید ببیند نمیبیند. هم مادلو موجب می شود که روح اون آزادی خودش را دست می ده و پای دست پیدا می کند و زنجیر به پای روح می شود. لذا خواب و کسانت روح رو می گیرد، به انسان نمی دید. یه بود دوم هم این مسئله بحث که خداوند در مورد قیامت می ده قدری سبک کردن مسئله است و اون که از ذهن انسان دور کند. نبی مکرم فرمود النومو اخو الموت، الموت اخو النوم. این رو هم برادر هم فرق نمی کند. نترسید از مرگ، خیلی براتون بعید و مستبعد نیاید مسئله قیامت. کما تموتون کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تباحثون. همونطور که میخوابید میمیرید، همونطور که از خواب بیدار میشید مبعوث میشید. در این میخواد یه مقداری فاصله ذهن ما را با قیامت نزدیک کنند. خود این واژه ها کمک میکنه، الفاظ و عباراتی به کار برده می شود که فاصله ذهنی ما را با این حقیقت مهم خلقت کم کنه. این از باقی بحث استفاده می شود. حال اگر شما در چنین گمانی هستید، بیایید ما براتون با بعض از مطالبی که می گیریم این استبعاد و این بددلی و بدگمانی یا تردید رو یه قدری بکاسیم براتون. راه چیز از دو شیوه استفاده می شود. خداوند با مرور بعض از آیات انفسی و آیات آفاقی با نشان دادن پاره از نشانه های درونی و پاره از نشانه ها و علائم بیرونی میخواهد یه نمونه هایی از مسئله عظیم قیامت را برای ما ملموس و عینی کند. وقتی حقیقتی عینی و ملموس شد، استبعاد آن از ذهن انسان دور میشود. حال نگاه کنید، اول به خودتون از درون شروع میکنید. فعلنا خلقناکم، برگردید به اصل ماهیت خودشون. شما میخواید برید در قیامت زنده بشید، خب حالا اینجا چه کاره بودید؟ از کجا آمدید؟ فعلنا خلقناکم من تراب، ای انسان ها ما شما را آفریدیم از تراب، خلقتون کردیم. خلق در قرآن کریم گاه به معنای ابداع، نوآوری است، اختصاص به خدا دارد. گاهی خلق در قرآن کریم به معنای تغییر ماهیت و تغییر شکل دادن است، مشترک بین خدا و خلق است. تبارک الله احسن الخالق. اونجایی که بین خدا و خلق مشترک به کار برده می شود، به عیسی هم نسبت داده می شود که استخلق و ملتینه طریقت تیر، جناب عیسی از این گل به شکل پرنده می سازیم. ولی این که ادبای پارسی با حضرت عیسی شوخی کردن، نزاه کردن، میگن اون مرگی که حضرت عیسی ساخته است میدونی چیست؟ یعنی شبکوریه که نمیتونه پرواز کنه، یعنی چیلی همه کاری بشر کرده است، اینطوری در اومده مثلا کارش. البته این نظامی که بزرگان ادب فارسی مثل سنایی با مرد عیسی دارن به اصطلاح، ولی این نیست مثلا. اما کلا اون ماده موجود رو عیسی شکل میده، میشه خلق. اما خداوند ابداع میکنه، به ابداع الهی خلق گفته میشود. ما شما رو طراحی کردیم و ابداعتون کردیم که نا خلقناکم من تراب، از چی؟ از تراب خاک. خب این مطلب بدون نیست دیدان آشنا هستید، گاهی این خلق من المعاقه بشرا، خداوند از آب انسان آفریده است، از خاک انسان آفریده است، از تین و جل انسان آفریده است، از تین نازل گل شستنده انسان آفریده است، از گل گندیده انسان آفریده است، همه منصوب از گل آتش دیده انسان آفریده است، سلسال کلفخاش. این ها مراحل شکل گرفتن وجود حضرت آدم علی نبی امام علیه السلام است. اینی که خداوند کم میگن ما رو داره مطرح میکنن، ما شما رو از تراب آفریدیم، دو معنا دارن. یک معنی که ما اصل وجود شما را، پدر شما را، فرد اول مجموعتون رو، اون کسی که شما فرزند اون هستید، انا خلقناکم من ذکر و انثا، شما از یک پدر مادر آفریده شده اید، ما اون پدر اولیتون رو و فرد اولیه مجموعه را چه آفریدیم؟ اون از خاک آفریدیم مستقیم. اعتماد ما در مورد حضرت آدم علی نبی جناب علیه السلام این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. خداوند حضرت آدم رو مستقیم از گل زمین می آفریند. حتی ادهی از بزرگان معتقدند آدم را که آدم می گویند چون یخلق من عدیم الارض، خاک روی زمین را عدیم می گویند. صورت آدم خاکگونه بوده، رنگ پوست حضرت آدم سفید نبوده، چون که در بررسی نژادهای روی زمین هم نژاد شناسان وقتی بررسی میکنن حق تقدم نژاد رو با گندمگونها و سیاه‌چهره‌ها میدانند، میگن اینها اول بودن، حق تقدم نژادی و رنگ پوستی باشه اول مال اینهاست. اما کل آدم، آدم را اگر آدم میگویند یؤخذ من عدیم الارض، از خاک روی زمین گرفته شده است. آدم مستقیم از خاک آفریده شده است. دوش دیدن که ملاقات جرم این خانه زدن جل آدم بگرفتند و به پیمانه زدن، جل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. اما ما هم از خاک هست، ما از خاک آفریده شدیم چون پدر ما از خاک آفریده شد، ما با واسطه از خاک آفریده شدیم. این معنی معنی دوم، ما هم خاکی هستیم. گاهی دیدید مثلا بیشتر متداول بودن روستاها یا مثلا در گذشته وقتی به کسی میگفتن اسم شما چیست، پس تواضع کنید خاک، گفتن بعد از خاک رو معامله سن، اول میگفت خاک مثلا، و ما حقیقتی رو میگفته است، خدا رحمت کنند اونا ایچه میگفتن حقیقتی رو میگفتن، ما خاک، وجود ما خاکیست. حال من واسطه خاکی هستیم، یعنی این که در بدن شما چی وجود دارد، اگر شما کلسیوم دارید، اگر نمیدارم تو بدن تو پتاسیوم هست، سدیم هست، تمام این 22 عنصری 23 عنصری که در بدن ما وجود دارد مسئولی هست. منها خلقنا و فیها نعیدکم و منها نخرجکم، از خاک بیرون تو میکشیم، به خاک وارد میشید، باز تجزیه میشید، باز شما را از خاک به در میآوریم و در قیامت به خاطر میکنیم. پس ما هم خاکی هستیم. معنای آن این شریفه که فرمود شما را از خاک آفریدیم هم نسبت به اینکه پدر ما مستقیم از خاک آفریده شده است، ما خاکی، هم اینکه ما خودمون از خاکیم، همین عناصر خاک است که در وجود ماست. ما با بقیه آیه این فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، شاید این مناسبت داره با چی؟ با خلقت آدم، اول از خاک، اونگاه ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ، بعد خداوند نسل آدم رو بر اساس نطفه آفریده. آدم بدون نطفه آفریده میشود، نطفه ای منعقد نمیشود که حضرت آدم پا به وجود میگذارد، پدر ندارد آدم، مادر ندارد از آدم، مستقیم آفریده میشود به ید الله تبارک و تعالی، اما ما با نطفه آفریده میشود. فرمود سلم نطفه، بعد شما رو از نطفه آفریده. خود کلمه نطفه بعضی ها تصور میکنن که معنا کردن در لغت الماء القلیل، بعض از لغوی این اشتباهه. کلمه نطفه درش علت یا کثرت نداره، به یه دریا هم نطفه میگن، به یه ذره هم، به یه قطره باران هم نطفه میگن. نطفه اون مایعی است که دست نخورده است، بکر است، به اون مایع بکر نطفه گفته میشود. خطبه 59 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام به رود نهروان که آب بکر و دست نخورده داشت فرمود مساراهم دون نطفه، این خوارج و کنار نطفه به خاکشون میزنن و به خاکشون میمانن. به نهروان امیرالمؤمنین نطفه میگه، نطفه یعنی مایع بکر نسل خود رو که خودمون به شیوه خاص این مایع رو از مکان خاص خودش به محل خودش منتقل میکنن به نسل خورده بکر. فرمود سمد نطفه اونگاه ما شما رو حالا این در خداوند ادنار و مراحل شکل گرفتن ما را به ما تذکر میدهد که اینا ذهن ما رو حالا از میکنن پایان دست میرساند و نزدیک میکنن با اونجا که میفهمد خداوند مجدد ما را بازسازی کنند و ما را احیا کنند. سمن نمالق کل ما شما رو از نطفه آفریدیم اونگاه این نطفه شما را ما علقه میکنیم این تبدیل به علقه میشود. خب اون نطفه ای که در ارتباط تعبیر آقایان حالت خاص خودش رو دارد 65 میلیون بیشتر طولش نیست 65 میلیون. حالا این ها بعد از اون که مراحل خاص خودش رو تقیم کنند دوران علقه رو به سر میبرد. به زمانی که در اون ساعت که ما را وقت خوش بود یه شب ماه رمضان بود که خدمت امیران در این سال گذشته در سال قبل که مؤمنون میگفتیم در اونجا بحث تفصیلی خلقت رو و جنبه شناسی قرآنی رو در قالب یه بحث کامل خدمت امیران مطرح کردیم. علقه هم برخلاف تصور لغویون که پاره از لغویون گفتن اونی نیست که میگن علقه رو گاهی پاره از کرم هاست که اینا تو آب میبینید اینا رو یکی تو آب پاره از کرم هاست اینا رو علقه میدامند. بعضی رو بدشون نیمونه گفتن علقه ای که قرآن میگوید همین است به یعنی این که استرماتوزهی به چنین شکل میدارد اتفاقا شکل استرم و اون نیست اونها میگن تشابه رو اون ندارد و علقه هم اون نیست. علقه هم اون نیست اون معنی که علقه در قرآن در سیل خلقت انسان دارد میشه همون به اصطلاح حالت بسته شدن این رو فرامت زد گاهی خون بسته معنا میکنن تا حدی بد نیست. اون حالت پیوستگی اجزاء نطفه وقتی میاد وارد رحم مادر میشه دیگه اومده وارد رحم شده است این تخمه که بارور همراه با سر اومده دیواره رحم با پروتئین ها حیاتی که دارد با گلیکوژن که دارد با کلسیم که دارد آماده رشد دادن و حیات دادن به بقیه چنین آمادگی رو دارد. از این مرحله که بسیار سخت بیشتر طول نمی‌کشد این مجموعه نطفه آماده بسته میشه خودش را آویزان میکنه تعلق مییابد به دیوار رحم تعبیر روشی میشه تعبیر به علقه میچست علقه میچستیده میچست کاملا حالت چسبیدگیه به دیوار رحم رو که آماده با اون خلل و فرجی که دارد آماده گرفتن این نطفه است میگیرد و علقه میشه. این حالت 24 ساعت طول میکشه میشه علقه اینفلتیشن به اصطلاح روانی جنین شناسی. این حالتی است که کاملا چسبیدگی به دیوار رحم رو این بچه پیدا میکنه. ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه آنگاه بعد از اینکه این حالت شکل میگیرد قرآن تعبیر میکند که این رگوت تبدیل میشه به مضغه. مضغه اصخانی میکنند که این تغییر رو کار میبرند که زود به ذهن مرادتون بیاد اگر کسی لقمه رو در دهان بگذاره به نبی بجرد نامی رو در دهان بگذاره به نبی بجرد بعد نتونه بلش کنه مجبور بشه اینو در بیاره اون رطوبت لازم و بزاق لازم ترشح نکنه تو دهن که بتونه این رو بلش کنه. این لقمه ای که بیرون آمده است آثار دندان رو چیست؟ این عمل جلیدن شما رو در کلام عرب مزق مزق یعنی جلیدن لقمه جلیده میشه مزقه مزقه همون شکلی که جلید پیدا میکنه اون شکلی که تا پایان ماه سوم جلید دیگه دارد از اون شکل حالت کمار خودش رو پیدا میکنه وقتهای های چارم پنجم اون حالت مزقه اون حالتی که مثل لقمه جلیده میشه اونگاه این حلقه تبدیل به مزقه میشه. حالا این مزقه دو حالت پیدا میکنه گاه مخلقه این گاه غیر مخلقه گاه مخلقه میشه این مزقه این قصه وجودی همین ماست حکایت فردو جنابالیست همه بود این مراحل و این وادی ها را طی کردیم و رسیدیم اینجا که خدا هم داره مطرح میکنم گاه این مخلقه میشه گاه غیر مخلقه میشه. مخلقه از ماده خلق خلق یعنی شکل دادن اما وقتی که روی اثر چوب کار میکنن که مسواکی رو ساده از مسواک شجره عراق مستحب بگیم چوبا که از ایران میبین مکه میبینید مسواک های چوبی اینا درخت عراق درخت شنان عراق گاهی رو به شکل طبیعی بگم خلقتون مسواک بروی مامده، اما گاهی رو این کار میکنم، تراشش میزنم، شکلش میزنم، زیباش میکنم، میگم خلقتون مسواک. یعنی چی میشه؟ یک تشکیل پیدا میکنه، میشه تخلیق. تخلیق یعنی خیلی کار کردن یه چیز. بعد که خیلی روش کار میشه، میشه مخلق. خداوند میفرماد بعد رو این موضوع شروع میکنه از ازاد باری ولا به چی؟ به کار کردن. میشه تخلیق. بعد شروع میشه بخش های مختلف در این موضوع شکلی گرفتن. نمیخوام اصطلاح به کار ببرم که زنده مبارک علیجان رو خسته کنم. این همون حالت دیفرنتیشن، حالت تخلیق، حالتی که میخواد دیگه بخش ها و لایه های مختلف سلامی جایگاه خودشون رو در جنین پیدا کنن، لایه های بیرونی میانی و ضروری. این حالت تخلیق هست دیگه. اندام ها میخوان کم کم مایه های اون تا پایان ماه سوم که این حالتی ادامه دارد. اما بعضی ها میشن غیر مخلقه، یعنی حالا تمام به چیز چه کوتاهی در کار پدر و مادر است، چه مشکلاتی در انحاد این نطفه بوده است، چه حکمی در کار حضرت باری تعالی است، گاه رحم تحمل این نطفه را بیش از این نمی کنه. میگن این خانون رهروی دارد، به این ماه نمیرسد فرزند فقر میشه، میشه غیر مخلق، اون تحلیل روش انجام نمیشه. این بچه به دنیا میاد، میگن این متاسفانه بیستون مادرزادی دارد، این یک کلیه بیشتر ندارد، این شریان ها و وریدش به طور کلی حالت تنگی دارد، این بچه این میشه قیل مخلق، او کارهای تخلق روش انجام نشده. به هر قسمتی، به هر عاملی که تو جنها بوده است، به هر عاملی که دست این بدرمانه را سی شما که اون به اشتباهات ایست که وارده در حتی فرزن نارشون باسته که میشونم به مسئله دیگری که بس آقا حکمت اقاهیش که الان بحث اون نیست که اینا بر میگرده گاه به درد شروع را آمد. فرمود خداوند سبحان اینا مخلقه میشن و غیر مخلقه. من نبین لکم، ببینید ما که سیر و انسان ها و شما داریم میگن اینا داره چی داریم میگیم؟ داره میگیم لبین لکم، روشن بشه برای شما خیلی از مسان که شما چی بودید؟ شما که اون لحظه نقاضتون 65 میکرون بودید، بعد پایان ما هم سبون شدید 10 سانتیمتر 55 گرم، بعد که میخواید متولد بشید 3250 گرم. شما که این سی را دارید طی میکنید از کجا به کجا، از کدام نقطه به کدام نقطه دارید میاد، کجا بودید شما، با چه رضیه این سی را دارید درکت میکنید؟ نقل فرمود لنوبز یه ندکم، این را میگیم برای که روشن بشه برای شما خیلی از مطالب در مورد خودتون. و نوبر رو فلترخامه مامشان، نوبر رو از ماده چی میاد؟ از ماده قرار، قرار جایگاه پیدا کردن. مقر اون از دنیا و ممر بکن و آخرت و ممر بکن، اون جایی که انسان ثابت پایدار میماند اون رو میگن مقر. نوبر رو خدا تصدیدتون میکنن فلترخام دیگه، اینجا میمونید با آرامش کامل درون یه فضای بسیار لطیف، با دمای لازم، با رطوبت لازم، با برودت لازم، با تغذیه مناسب، با اکسیژن مناسب، خداوند سبحان زیباترین محیط رو برای شما، عالی‌ترین محیط رو برای شما در مناسبترین قسمت فیزیکی مادرتون، بدن مادرتون مهیا کنه. توی این حفره شکمی کاملا نقل رو فی الارحام در رحم مادرانتون ما نشا هر کی رو بخواییم الا اجل مسمى، تا یه مدت تعیین شده ای که این اجل مسمى در قرآن حد اولش معلوم است. یعنی حد اول اجل مسمى برای اینکه بچه متولد بشه، برای اینکه پسر دختر پدر ملحد به پدر بشه 6 ماه است. به زمان اون نکاح تعمیر و مومین هست می کردن تا آوردن یه کسی رو پیش خلیفه می خواست رو مردم خواهم 6 ماه ما بیشتر ازاره چند این فرزند رو بریان برد است. مشخص میشه مقدمات کار جای دیگه پیش شده است. به این خانم این بابه فرزند به دنیا آمده است. خب خلیفه شده سمن نجام بود شاید دستوری صادر کرد، خبر به امیر المومنین اومده خانده چکار کردی؟ به کلام خدا و قرآن مراجعه نکردی که این حکم رو دادی؟ گفت مگر چنین مطالبی هم در قرآن هست؟ یا عبد حسن امیر المومنین فهم در میگن نخواهی خدا در قرآن میگوید الله اذا تو یرزق اولادهن حولین کاملین، مادران دو سال کامل بچه رو شیر میدن، یعنی 24 ماه. از این طرف خداوند میگه حمل او و اختصال او 30 شهر، مجموعی دوران شیر خارجی و دوران هم 30 ماه، اون 24 اگر سی تن کنید
شش ماه میشه اقل به هم
کنون بچه شش ماه میده آمده است مشکلی نداره که اقل نه حمل در قرآن شش ماه است اکثر حمل در قرآن نداریم اما در بطون روایی داریم یعنی میشه اکثر هم یعنی بگه پدری فوت بعد دیدید بعد از ده ماه یه بچه به دنیا آمد این بچه مال پدر است یا نه اسلام بوده مال پدر است اکثر هم رو اکثر هم رو حتی تا 11 ماه هم حقوقی از جهت فقهی پیشبینی میکنن تا 11 ماه پس یه اقل به هم به 6 ماه داریم الی اجل مسمى این میشه اجل مسمى که اما نرم طبیعی اون همان که میدانید به هر حال اما نرمایی است که این مادر این بچه رو تحملش میکنن اما 200 سال 200 سال روز رو 40 هفته است الا عجل المسمن ثم نخرج کن تفلا این مراحل رو وادی به وادی تقیم می کنیم این را میان اشراف از ماده چه میان؟ از ماده شب شدت ایل قبه قبه به دانه شدید یعنی مستحکم بعضی از شما میرسید به اشدتون به اون حالت استواری محکم بودن و قوی بودن تو اینجا مفسرین یه لطاعته میدارن یعنی این حالت اشدی که قرآن میگه چه حالتیست اون وقتی که خود در وجود انسان دیگه قرآن انسان به رشد کامل میرسد به طبان نمی کامل میرسد هم جنس و هم رو نه جسم بنا جسم ما رشدی که انسان از جهت به اصطلاح طولی دارن تا 28 سالگی است پایان رشد 28 سالگی است دیگه این ممکن رشد عرضی انسان داشته باشه که دارن اما رشد طولی دیگه انسان 28 نداره دیگه برخور اما این بحث جسمه اون کمال و اشتداد و قوت روح و جسم با هم از یکی از آیات قرآن استفاده میشه که نبا خیلی قد دوست داشت وقتی به اشدش رسید یعنی به 40 سالگی رسید اونگاه به او علم و حکمت داره نبوت داره 40 سالگی اسمش اشد یعنی وقتی انسان میرسه به مرز 40 دیگه اون حالتیست که جسم و روح یه هماهنگی کامل با هم دارن کمتر از اون دیشب از میزنید گاه جرام با اون نشان دیگه داره تبدیل به چی میشه مبتلا به چی میشه مبتلا به سکر و شباب میشه یعنی سکر جرو آب رو بستن جرام جرو بسته میشه جرو چی؟ جرو اندیشه رو میگیرد چی میگیرد؟ جوانی میگیرد نشاط جوانی میگیرد مسکر میخورد خود جوانی مسکره کل جوانی مسکره چه حالات خوشیست این جوانی و چه خصوصیاتی دارد وقتی به 40 سالگی میرسد اون همکاری فکری عقلی روحی و جسمی به اوجش میرسه در انسان واقعا همینطور است انبیاء الهی اکثرا بعد از 40 سالگی مرده به استثنا موارد خاصی که اعجاز خداست اما انبیاء نوعا در 40 سالگی مبعوث میشن که صوفی شراب بنگه شود صاف که در شیشه نامد اولین اون حالت اشتداد رضا میگن اگر کسی تا 40 سالگی به جا رسیده است بعد از 40 سالگی نمیگه این نمیرسد اما خیلی زحمت داره نه اینکه نرسد خب بودن خیلی کسانی که یکی از بزرگان میدان ادب که شخصیت نامی است ده ها شهر در تعریفا کنی نمیشه سکاکی است این سکاکی کفش بوده است کفشوز بوده است یک کفش رو یه سال روش کار کرد اینو سکاکی کرد اینو آماده کرد برای سلطان برای خلیفه برد وقتی برد اینو ترمیم کنن این با یه آدابی و با یه تشریفاتی از چند وقتا وقتی رسد و اجازه دادن وارد شد تا این عرض خدمت رو وارد شده میخواست به اسلامی یه وقتی گفتن آقای فلانی دارن میان اعلام العلماء یکی دارن میان فلان پروفسور دارن میان خلیفه رو بزنید کنار افراد رو بگید برن کنار فعلا وقت نداریم اون آقا آمد و با یک سمترابی و با یک عباحتی و خلیفه کنار خودش نشاند و یه آقای سکاکی گفت من یک سلوی که از زحمت کشیدم این روشی زحمت کشیده این چیه؟ گفتن این دو به چراغ خورده است مثلا این کردی که چمی رو چنان کرده گفت نه فایده را داری کفشان انداخت گفت من یک کاری بکنم که بدون نفس قبلی تحبیرم بگیره سختی میرام بالا برشونم هست نه اینکه این طور باشه حالا سنده چقدر؟ چرا افش سال آقای سکاکی بعد مرسو به فاهم ما آمدیم الفلا بکنیم سفران کنیم سفران و عرضه گذشته دیگه برو گفت نه گفت این جمعه بزنیم این رو حفظ کن اگر حفظ کن هفته های دومتی حفظ شدی پس این را شما را سفران میکنیم این جمعه بهش گفتن حالا مثلا به جمعه گفتن این هم افتی من وارونه جمعه رو آمد خوند جمعه رو وارونه خوند نکنه سفرانش رو خوب بده اما دست بردنش کارش مونجا رسید که شو مفتاح الورو مسکاک بعد شروع بعدی تفتازانی چیچی اومدن به دوران بعدی بر علوم بلاغی سکاکی ده ها شهر تا الان نمیشتن میشه اما چند تا سکاکی ایجاد میشه آموزش تعلیم رشد عزیزان مخصوصا به دوستان جوان هم عرض میکنم بحاری داره از اون زمانی که شما قدر متوجه میشید یعنی رفتی دوران نوجوانی تموم میشه 18 سالگی پاموزه شروع میشه دوران سازندگی مغزی علمی این ادامه داره در موسیقی خوده باورد همه 40 سالگی است بعد از 40 سالگی شما دستاوردهای قبلی خودتون رو دیگه اینها رو چکار میکنید سرچ میکنید اینها رو درانندی میکنید اینها رو میسازید تو ذهنتون روش کشیدید این جیانیتون کم میشه اما 40 سالگی عجب حالت خوشی اینو چند وقت برز کردم در مورد حضرت عیسی ابن مریم داریم وقتی که عیسی صحبت میکرد در گهواره یکلم الناس فی المهد و کهف وقتی عیسی صحبت میکرد تو گهواره و کهف بود کهف در لغت عرب یعنی دومو دومو یعنی چی؟ یعنی یه مو سفید یه مو سیاه اون عوام چهل سالی این حالا عیسی وقتی صحبت میکرد نوزاد بود اما مثل 40 سالگی صحبت میکرد یعنی در اوج پختگی در اوج تمام فکری در اوج این حالات خوشی است برای همین در شریعت به ما میگن اگر کسی به 40 سالگی برسد اما اصلا دستش نباشه نباشه خیلی مسیر کار است خیلی کار شراب است نه اینکه اصلا دستش بگیره اصلا چی دستش بگیره میگن اعتماد به دکان میشه بوده ولی با کسی که اصلا دستش بگیره میاد تو کوچه اول اصلا رو میذارن بعد میرن اگر کسی به 40 سالگی بزنه بازم بیگناه رو بزنه بازم بی حساب کتاب تصمیم بگیره گند نکرده و برده تو زندگی دیگه تری کارش خراب است اگر کسی به این سن رسید یعنی اصلا ببینید حالا نمیخوام روی کباب بمانم دیگه شما مخطط این پدر رو در 30 سالگی به پرزند شما کنید یه مادر رو در 40 سالگی این هم که از بیانی که دید تر مثلا کارو یه پرزند در 2-3 سالگی داشتن 2-4 سالگی داشتن ندونستن که خانومشون حامله شده که حاضر شده توی حالا میبودن برای خودشون اما اگر همین فرزند در 40 سالگی بیاد پدری آراد این انتظار دیگی به این فرزند داره نارد دیگی اون بختگی اون شخصیتی که برای مادر بچه قابله برای همسرش قابله برای فرزندش قابله یا آمادگی خاصی ایجاد میکنه در پدر و در مادر این ها این آیات خداست این ها روش راست خدا میده در زگانش به تقل و اشور بکن شما میرسید به اونش اما این قصه همه تو نیست این طور نیست که حتما هر که اومد به این سن میرسن به ایش نه و من کن من یون تردن فا بعضی از شما هستید که یون تردن فا اراده الهی و امر الهی این هست هزار نکته باریکتر از اون اینجاست و من کن من یون تردن فا بعضی از شما یون تردن فا یون تردن فا از ماده چی میاد؟ از ماده وفا و وفا میاد یک چیزی رو کامل دادن وفاست یه چیزی رو کامل گرفتن تلقیست وفا این به اصطلاح ادبی متابعه اون میشه به ابراهیم الذی وفا ابراهیم کسی بود که به تمام معنا تعهدات شما خدا آمد کرد سر سوزن تو وجودش نموند چیزی باقی نموند هرچی داشتن طلب خلاص گذاشت ابراهیم الذی وفا مال از جان است فرزند در تقلیم ملک دادار وجود فرمین این شد وفا یوفون به نظر در مورد حضرت زهرای مزیه امیر المؤمنی حسن ابن علی من المشتبا حسین ابن علی سید شهر در مورد این خالده دید خاندان یوفون به نظر اینا نظرشون رو به تمام معنا عمل کرد اون سه روز را و یا فرمون از تمام را خوب به این مسکین انمیتی من فرسید
وفا یه چیزی رو کامل، حالا یه چیزی رو کامل گرفتن میشه ترفی. از اسامی زیبایی که خداوند در مورد مرگ در قرآن به کار میبره چیست؟ ترفی. میگید آقا متوفا، متوفا یه چی؟ متوفا چیه؟ چی مرده؟ متوفا میشه مرده، یعنی آنی که جان او کامل دریافت شده است. کی متوفی است؟ خدا. الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا کامل میگیرد، ما کامل تعدیل میدیم. یک گذشته میگفتن اداره علم هست، اداره متوفیان بیشتر شما داخل میکردن. خداوند متوفی است، از من تعبیر متوفی میشود، بس تعبیر زیبا و نبض و تفکر برانگیزی است. خداوند روح انسانها رو کامل میگیره، یعنی ما با من هیچ منزایی مرد پرس نداره، رس نداره، من کامل. خداوند روح و جان رو صد درصد کامل از شما این امانت رو اینجا و نهاییت که به حافظ آدود روزی رو خشته بیدنم و تقدیم نمی کن یا تسلیم نمی کن. این میشه تبفی، این جان آریت را دوست از شما با پس میگیرد، کامل میگیرد، شما کامل تقدیم بکنید. این چه تبفی؟ و من کم من یتلفا، بعضی از شما هستن که به تلفا میرسن، این رو کامل دریافت میشه. و من کم اما نه، بعضی ها این منزل رو ادامه میدید، میرسید به اون اوج، به روش قله میرسید، بعد شروع میکنید در قله پایین آمدن. و من کم من یرد و لطیف خداوند نظر میکنه یک قصه وجودی ما، و من کم من یرد و الى ارزد عمر، بعضی شما برگردان، یعنی سری رو دارید برمیگردان، مثلی که رو در این کن بعضی هاتون برمیگردید، به کجا برمیگردید؟ ارزد عمر، ارزد از ماده رزده، ما کلمه رز رو البته معنی خوبی نداریم، میگیم ارازل، نه معنی رز این نیست که تو ذهن شماست، رز یعنی پایین. به نوع میگفتن این کسانی که اطراف تو را گرفتن اینا ارازل، اونا ارازل هم یعنی اینا اوباش هم؟ نه، یعنی اینا هم مشاغل اجتماعی بالایی ندارن، سرمایه چندانی ندارن، فقط یک بغرا دولت رو گرفتن. آقای اینو به زمان نمیدن، تا اینا نرن ما نمیدن، سرمایه را و پول دارا میگفتن. به نوع ارازل این پایی اوکی پایی در بنام کم من دارم زایا عرض دارم بذار رمز بذارم کسی پایین، حالا ممکنه فکرش پایین باشه، ممکنه عرض دارم شراب اجتماعی پایین باشه، ممکنه شعری داره بوعدی سینا که خیلی توی حالاتی بوعدی این شعر رو گفته است. تن سر زمان، تن سر زمان فعلم فی احشامی بغزن لکل معظم و مبجه به عذاب روزگار بنشینم، که گویا می‌بینم که در دل روزگار بغضیست نسبت به هر انسان نارام مهان و مزیدت و جانگاه بانا و زحمت کشیده و تراب و ترشق و کل رزل ساقتی حب النفید فل احس العزل، و می‌بینم روزگار را که گویا علاقه دارد به هر انسان رزلی. گویا اینجا خیلی به تندی سخن گفته، و تراب و ترشق و کل رزل ساقتی، یعنی دلی سوخته بودی، دیده خیلی هایی که هیچ کار نکردن، خیلی چیزا، خیلی دعا، خیلی هایی که کار کردن، خودش آواره بیامان ها، از این دربار و اون دربار رانده شده است، از این کتابخانه و اون کتابخانه رانده شده است، 52 سال هم بیشتر عمر نکرده، دل پولی داشته از بودی، ازا حالات خودش رو دارد نفرد کن، اما کل حاله، اون پایی، گویا خداوند از شرافت پیری و ناتوانی تعبیر به چی میکنند؟ حالت پستی آمد میکنند. فراز اون بلندی، اشد قله بالا بود، دامنه میشه چی؟ میشه عرضل، میاد از قله پایین انسان، میاد از قله پایین انسان میرسه به عرضل رو. یعنی وقتی شما میخواستید بیاید به اشد برسید، هیچی میشونید، رفت شما تبدیل به قوت میشون، حالا که روح پایین میاد به قوت شما تحویل داده، هر چیز به هر که داده پس میگیرد. شعری میکنه این روزگار که این حالتی را دارد که البهرو که تهر یعطی ماز یسلو بود،
وقتی به بچه یه چیزی میگی، از بچه یه چیزی میگیری، از صبح روی بچه رو میگیری، هیچ تحمل نداره. 30 ثانیه اگه دست شما باشه زود دست رو دراز میکنه بره. اگه ندید پا به زمین میزنه، پا میکنه بره. اگه ندید جرأت ندارید بلید دیگه خطرناک میشه. اوزا شاهر میگوید که خدا رحمت کنه از چه بار برای ما همانیست اتفاقا، برای ما آجران همانیست علیه رحمت نده سوان دست در ورده اوزه و دانشگاه مسافر ما از دستا کسی یه خودی ما حسن است رو بود بزرگان مانند تک نگرده چه چیزی گرفتی زود حاضره این رد به برگی رو بلیش و یا سر دخنی ها کنه این تنم یه کم کم کل مجموعه را از خود میگیره در این یاد پایی میشه همان که مبانا و که در دست مصیبت باید دیری رو نیست. فرموز من کن من جرد دو الا عرض الا عمر لکه هنوز کجا شدیدی؟ لکه لا یعلم البته این عرض الا عمر اصول اشتاد اینا نیست یه سری مراتر لکه لا یعلم به اونجا میرسد که نمیدانه من بعد علمن شیلا. وقتی که شما الان ماشاءالله عزیزان من میبینم چهره های شادات دوستان جوان میانسال همین عزیزان به الحمدلله الان بعضی ها تو نفس مثل کامپیوتر را برد سر یه اطلاعات میخواید زود میان فلانی نمیدونم چی شد شما را چی بود چی کجا بود فلانی آماده و معنی ها اشاره میکنید میاد تو ذهنتون. اما خب دیدید دیشه من یادم اینکه از بزرگان این آب و خاک تلویزیون مصاحبه داشت از بزرگان این آب و خاک از این کسان بود که تغییر را در اینا راه انداخت و خیلی کارهای مهم را انجام داد توی از شما ایشان مصاحبه داشت در تلویزیون. بعد مصاحبه گرد سوال کرد که چند تا فرزند دارید استاد؟ گفت چهار تا فرزند. گفت اسامیشون چیه؟ بعد مثلا گفت فرزند حسن. بعد اینطوری کرد اسم ای برای ما بزرگان اینطوری کرد. بعد مثلا یادش نیومد بازی کرد گفت ها مثلا اسم چهار تا بچه ایشان هر به هر به ده دلی یادش اومد. گفت لکه لا یادم من بعد علمه چی میشه؟ لکه لا یادم من بعد علمه شیعا اون مغزه آماده این که پیش کسات ترجمه و ترجمه های مهم و تو علمی رو به یادگار داره من شما گذارده است که بعد تکست هست و متن دانشگاهی است برای ما فکر میکرد که این به چهاش یادش بیاد. فرمود لکه لا یادم من بعد علمه شیعا و تر الله روز آمده. تا اینجا بس آیات انفسی من درونی بود. حالا خداوند سبحان ما از درون بیرون میکشد میارد به کجا؟ دامن صحرا و چمن و دمن. و تر الله روز آمده فیضا و انزل نام علی الماء زمین را میبینید خمود خشکیه آنگاه میبارانی سپس میرویانی که اینها قسمت بحث فرداشن است که اون آیه را عرض میکنه. پس تا اینجا خداوند برای این که بددلی به معاد بدگمانی به معاد و از ذهن انسان ها بدارد به نزدیکترین به مناسبترین نمونه مثال زد و ذهن اینها را معرفی کرد که خودشون باشن. شما از کجا اومدید؟ چگونه این سیر را اومدید؟ بدانید که والله آفرینش شما در معاد از این خلقت اولی برای خداوند صد ها مرتبه هزاران مرتبه به تعبیر خودمون دیگه به زمان خودمون به تعبیر قرآن احمد و علی آسان تر هست این طرح موجود رو خداوند بازسازی می کند نه این که ابداع کند و نوآوری بکند. قبلا نوآوریش خدا کرده البته این داره انتباقش مطالبی داره که بحث فردا شب را میگم بعد جنبنی که انشاءالله محضر مبارک از ایران خواهیم داشت. اما این آیات خیلی شیرینه، اینا خیلی خوبه انسان با اینها تأمل کنه، اینها فکر کنه این ما کجای کار هستیم و برها چه واقعی های رو پشت سر گذاشتیم و چه واقعی های رو پیش رو داریم. این نامه ایست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نوشته است این رو به یکی از نور چشمیاش محمد ابن ابی بکر. آقای محمد ابن ابی بکر خیلی محبوب بود به امیر المؤمنین. از اون سنفری بود که امام به مصر فرستاد و نگذاشت دستگاه احمدیان که اینها حاکم مصر شد. میدونست چی میشه معاویه برش اگر یاران علی مانند مالک
مانند محمد ابن حبیبک و اون سومی اینا بتونن حاکم بر مصر باشن. محمد هم کشتن، محمد ابن حبیبک هم به شهادت بسوزن. وقتی خبر شهادتش به امیر المؤمنین رسید، امیر المؤمنین خیلی و بکا و بکا و ان آبیا خیلی که بیسن شانهای ما می دست دارم. وقتی میخواست این قلده رو مصر، وقتی قلاده خلافت مصر رو بگردن محمد بستری رو بگونی، بعد یه نامه براش نوشته نشد. بلاغه نامه 27 نشد. بلاغه یه زمانی من این رو شهر گفتم، ده جلسه دستی بود که این رو باز بکردن. در یه قسمت های اجتماع میان پرونده رو باز میکنن، میگن محمد این دنیای توست تا اینجا، بعد این سفره، بعد یکی یکی این برگه ها رو امیر و مؤمنین با دست مبارکش برق میزن. خیلی باز همه این نامه تو نجل برابر نیست، همون قسمتی که هست، قسمت بیشترش که نیست، مرحوم مفید، شیخ مفید، معلم و شیعه در امالی شیخ، یکی از کتاب های شیخ امالیست، در امالی کامل نیست. واقعا زیباست، اگه مناسب بود ببینم مفتدی بود این گوشه هایی که پرداشم انشاءالله خیلی تنزیدم با هم مرور کنم. خداوند سبحان دلهامون به نوراقیت قرآن بیش از بیش منبر و مزین بگردانه، ما را از لطافت قرآن بی نصیب قرار ندهد، شناخت بیشتری به خودمون، به وجود، به هستی، به جلال و جمال خودش بر ما ارزانی بدارد، دست ما را از دامن قرآن به ما را اهل بیت کوتاه نگردانه. سلامت اما عرض اراده و توسل در ایام حوض زماتم و اندوه حضرات معصومین اهل بیت اسمت و طهارت علیه مصلوات و السلام. قبل از اینکه خدمت عزیزان مشرف شم، بزرگوار اومد خداحافظی کنه، میخواستن را برد کرده جمعه ایشان بود که خیلی به نظر مشغول کرد و اون که دیدم که خاطره ای رو نمی کرد از شب تاسوعا و دیدم این انسان، این بزرگوار یک خدمتی رو در مشغل انجام داد، یک خدمتی رو انجام داد، یک عرض ارادتی به ساعت حضرت علی بن هاشم انجام داده بود، بسیار قابل تقدیر. در حد تمام ما ها دیده، در حد ما که مقام اون بزرگان رو ما به چی میخواییم بکنیم، ما چی میخواییم، چه داریم برای فرزند در امیر المؤمنین که بگیم یا باسر نعری فرمیر تو، ما به چی می نداریم، ما که هنری نداریم نسبت به مقام شامش. اما در حد خود، در حد زمان و بازو بود، دیدم کار کارستانی در حد خودش انجام داد. روز بعد از عاشورا هم فرستادن دنبالش که آبیا برو کردن فردن دارم میره. خودم رو میکردم که چقدر این بزرگان زود دست انسان رو میگیدن، چقدر زود نادشون شام دهان میشه، معتر نمی کنن. اگر کسی از سر صدق و صفا اگر خواهی آنی بکن دامنش را، او را دامن از هرچه جز اوست برچین. اگر واقعا از سر صدق و صفا ندا داده بشه، از اون طرف همه جهان سریع میاد، دست میگیرن و انگیزه میشد که من نام و مبارک این بزرگوار بنوشم، زینت بخش محفل میکنم و قضای نبوده های قبل را خدمت عزیزان به جا میآورم. لا اله الا الله، نه یه جمله میگم بارها مصیبت و عرض ارادت و توسل من همین مقدار باشد. رسید وجود مقدس حضرت سید و شهدا، اما دیر رسید کنار جسم برادر. وقتی رسید از کرد با سبیلندی دست در تن ندارد، وقتی رسید است که با همون بدن از عصر سرنگون شد، سر مبارک و پرد مبارک اثر عمود دارد، وجود ناظرین به چشمه ها مبارکش رو اون گرفته است، با اون خالد من زمین افتاده است، تو آنچنان مصیبت سنگین است بر مولانا حسین که باید بگوید انا آمنه جسر و احرین و تن تلسیده که برادر چمر حسین شکست. جمله من این است که الان رو در بر گرفته است جسم برادر نمیتواند بیاورد به سوی خیام، اما اصل برادر رو میتواند به سوی خیمه بیاورد. ساقی نیامده است، سرپا نیامده است، حسینم نردی کنار خیمه رو رسید. کسی توان این رد حسین سوال کند که امام عباس کجاست، برادر عباس کجاست؟ توان این رو ندارد. اما دیدن این نازگانه و دردانه یا سیدام لحدی اومدن جلو یه سآلی کرد که دیدن پدر جوان و بینی نمی تواند به این کوده شدن. سآل کرد بابا این هم بیره و هم باز عموم عباس سطفه بود برای ما آب بیارد کجاست عموم عباس؟ دیدن پاسخ مولانا حسین این است که عموم خیمه اول بعد را از میان صلی الله علیکم یا احمد بیت و رحمت.